انجیل یوحنا فصل ششم آیه یک. و بعد از آن عیسی به آن طرف دریای جلیل که دریای تبریه باشد رفت و جمعیتی بسیار از پی او آمدند، زیرا آن معجزاتی را که به مریضان می نمود می دیدند. موضوع صحبت امروز آزمون ایمان هست و اگر خداوند اجازه بده در این چند آیه اول فصل ششم دقت می کنیم و وقایعی که در فصل ششم در انجیل یوحنا ثبت شده مدت زیادی از فصل پنج گذشته و آیه شش اینگونه شروع میشه، آیه اول در فصل شش و بعد از آن، وقتی که به این آیه اشاره میکنه، اشاره نمیکنه به این که بلا فاصله بعد از این وقایع، بلکه در یک مدت زمان طولانی تری و به احتمال زیاد آنچه که یوحنای رسول نوشته در انجیل، اینها به وقایع به ترتیب رخ میده اما فاصله زیادی بین اونها رخ داده. در واقع فاصله زمانی بین فصل پنج انجیل یوحنا و فصل ششم از لحاظ تاریخی شاید یک سال فاصله افتاده، زیرا یوحنای رسول در انجیل خود اکثر اون وقایعی رو که مربوط به خدمت زمینی مسیح در جلیلی است و مدت‌ها و شاید 16 ماه طول کشیده دقت نمی‌کنه، اون اولی معجزه رو اشاره می‌کنه و بعد جزئیات رو میده و بعد در فصل ششم آخرین معجزه رو که در ناحیه جلیلی رخ داده اشاره میکنه، اولین معجزه و آخرین معجزه، و بعد ادامه میده و علتی وجود داره. انجیل یوحنا جزئیات تاریخی زندگی خداوند ما عیسی مسیح نیست. متا، مرقس و لوقا راجع به خدمت زمینی مسیح در جلیلیه و جزئیات اون بیشتر نوشتن، اما انجیل یوحنا یک سری از وقایع رو میگیره و بیشتر به اواخر خدمت زمینی خداوند در اون مکان اشاره میکنه تا به قدرت خدایی او و وضعیت او اشاره کنه. و در اینجا در آنچه که نوشته شده، اولین معجزه و آخرین معجزه که در 16 ماه خدمت خداوند در جلیله بود چه تأثیر عظیمی گذاشته، و بعد از اون خداوند به ناحیه یهودیه میره و میبینیم که چه تصویر روشنی به ما داده میشه از این که مسیح هم در جلیلیه و هم در رو ناحیه یهودیه او رو ترک کردن. یوحنا که آخرین انجیل رو نوشته میدونه که ما جزئیات رو داریم، دیگر نویسندگان انجیل اون اطلاعات رو به ما دادن و او صرفاً وقایع رو در رابطه با اون انجیل مینویسه. و اینگونه است که آیه یک فصل شش شروع میشه و بعد از آن، بعد از مدت طولانی، عیسی با آن طرف دریای جلیلی که دریای تبریه باشد رفت. خداوند ما از غرب به سمت شرق و سلیق دریا حرکت میکنه و در بقیه اناجیل اطلاعات بیشتری به ما داده شده. آیه دو، جمعیتی بسیاری از پی او آمدند. اونا از طریق دریا نیومدند بلکه اطراف دریا رو، اون دریاچه رو از راه پیاده حرکت کردند. اولین نکته ای که بهش اشاره میکنیم، پیروان دنیوی مسیح، و این به در این آیه به ما نشون داده میشه، کسانی که دنبال مسیح هستند، جمعیت بسیاری که دنبال منافع زمینی هستند. در اناجیل دیگه میخونیم که به تازگی یحیای تعمید دهنده رو هرودس پادشاه کشته، گردنش رو زده و به شهادت رسیده. اکنون خداوند ما چون خطر وجود داره در اون ناحیه، از اون ناحیه حرکت میکنه و به منطقه دیگه میره، اما جمعیت دنبال اون هستن. نه تنها او رو دنبال میکنن، بلکه جمعیتی هستن که دنبال یحیای تعمید دهنده بودن و اکنون توسط او به سوی مسیح هدایت شدن. پس جمعیت بیشتری هست، هم پیروان یحیای تعمید دهنده و هم جمعیت زیادی که از پی او آمدن. و به ما گفته میشه بعدن که حداقل 5000 مرد بودن و در بین اونها زن و بچه هم بود که در طول اون روز در دنبال مسیح بودن. به چه علت دنبال اومدن؟ زیرا آن معجزاتی را که مریضان می نمود می دیدن. و یا لغت یونانی میگه اونها می دیدن این معجزات رو با دیدگان خودشون، و چون شاهد این معجزات بودن در پی مسیح افتادن. این مردم نه تنها فقط معجزه ای رو دیده بودن، بلکه می دیدن. یعنی کاملا جذب شده بودن توسط معجزات عظیم خداوند ما عیسی مسیح. اینها به همین دلیل دنبال مسیح میان، میخوان معجزات رو ببینن، اول یک معجزه و بعد معجزه بعد، و این کارهایی رو که خداوند انجام میده و مریضان رو شفا میده باعث شده تا عده زیادی دنبال او بیان. و این وقتی است، از سال است که عید فصح نزدیک میشه و ذهن یهودیان متمرکز شده نجات یهود از مصر و اون وعده‌ای که داده شده از طریق یک نجات دهنده و مسیحای قوم که اونها رو نجات خواهد داد، و چون این در ذهنشون باید باشه. اما متاسفانه معلمین یهود در اون زمان تصمیم گرفته بودن که اگر مسیحا بیاد، اون مسیحا کسی است که اونها رو از لحاظ سیاسی نجات میده و از دست امپراتوری روم آزاد میسازه و بار دیگر قوم یهود رو ثروتمند و قدرتمند میگردونه در روی زمین. و مردم منتظر چنین مسیحای بودن و فکر میکردن بدون شک چنین کسی که چنین معجزاتی رو انجام میده، و اونا حدود 400 سال بود که هیچ معجزه‌گری رو نداشتن. اکنون وقتی که مسیح رو میبینن، با خود میگن اون باید مسیحا باشه، مسیحای دنیوی، من نه تنها شاهد معجزات باشن و شاید نزدیکانشون و فامیلانشون رو خداوند ما شفا داده بود، بلکه با خود میگفتن بدون شک اگه اون مسیحای سیاسی اومده که قوم یهود رو آزاد میکنه. در آیه 2 دلیل به ما داده شده که چرا این جمعیت دنبال مسیح میومدن. صرفا میخواستن معجزات رو ببینن. یک چیزی بود که اکنون و در این جهان به اونها داده میشد. چیزی که اکنون و در این جهان خداوند میتونه به اونها عطا کنه، و به همین دلیل که جمعیت زیادی دنبال او هستن. و اونها به مسیح گوش نمیدن. وقتی که راجب توبه و مغفرت گناهان صحبت کرد و خداوند این کار رو بارها انجام میده، همچنین در مورد معجزاتی که انجام میده صحبت میکنه، اونها کسانی که بیماری سر داشتن میومدن شفا میگرفتن و فکر میکردن اون شفا دهنده باید اون مسیحای زمینی باشه تا دوباره یهود و ثروتمند و قدرتمند گردونه. و این گونه است که در ناحیه شمالی دریای جلیلیه جمعیت زیادی دنبال مسیح میان. و امروز نیست متاسفانه این رو در بعضی از کلیساها میبینیم. وقتی که ما فکر میکنیم به انجیل تندرستی، به مردم میگن گویی مسیح به این دنیا اومده صرفا ما رو سعادتمند و خوشبخت کنه و فقیران رو ثروتمند گردونه. سال هاست که چنین تعالیم غلطی رو صحبت میکنن و انجیل رو گویی تغییر دادن و میگن مسیح اومده تا این جهان به ما کمک کنه. و حتی این رو در بین کسانی که خود رو مسیحی میخونن میبینیم. به عنوان مثال در بین کاریزماتیک ها اچا میان به مردم میگن که مسیح برای شما و در این جهان چه کاری خواهد کرد، به شما یه شادی و خوشی خوبی رو میده و میگن من میخوام بیام به کلیسا و مسیح من رو برکت بده، دلمو شاد گردونه و من رو شفا بده. و به نظر میرسی که همکنون هم در بسیاری از کلیسا چنین تمایلی در بین مردم وجود داره که یک پیروان دنیوی وجود دارن. یه مردم چیزهایی رو میخوان برای اکنون. مردم میخوان مثل عنوان مثال کلیسای کاریزماتیک ببینن معجزاتی رخ میده در توی کلیسا و علاقمندی ندارن به توبه و مغفرت گناهان و زندگی که پاک باشه و از گناه جدا باشه و از دنیاویگری جدا باشه و برای مسیح زندگی کنن. الان مردم میگن نه، این برای منه. و حتی در بین مسیحیان امروز اکثر صحبتهایی میشه راجب اینه که این کلیسا چه چیزی به من میده و من شاد باشم. و صحبتی از این نمیشه که ما از گناه و دنیا جدا باشیم و خدا وقف مسیح سازیم. و جای تعجبی نیست که جمعیت زیادی دنبال مسیح میان. این نکته اولی هست که بهش دقت میکنیم. اکنون بذاری به نکته دیگر بهش اشاره کنیم و این آزمون ایمان هست. آیه 5: پس عیسی چشمان خود را بلند کرده دید که جمعیتی بسیار به طرف او میآید و جمعیت زیادی که داره میاد و خداوند ما با شاگردانش روی یک تپه نسبتاً بلندی هست نشسته و به اونها تعلیم میده و راجب یحیی تعمیددهنده و کار او صحبت میکنه. و ضدیتی که هرود و یهودیان با او داشتن و در نهایت او رو کشتن. و زمانی که خداوند ما دیدگانش رو بلند میکنه و جمعیت زیادی رو میبینه که دارن میان به سمت او، از بین شاگردانش خداوند فیلیپوس رو انتخاب میکنه و او میگه از کجا نان بخریم تا اینها بخورند. اونا در یک منطقه بسیار دور افتاده ای هستن، منطقه بیابونی، و نزدیکترین مکان به اونجا بیت هستا است. بعضی از ها فکر میکنن فیلیپوس احتمالا از بیت هستا اومده و به این دلیل خداوند از اون میپرسه از کجا نون بخریم، و چون فیلیپوس اون ناطقه رو میدونه احتمالا میدونه نون کجا گیر میاد. اما فیلیپوس از جای دیگه جلیلی اومده و در اون منطقه کاملا غریبه. خداوند به چه علت او رو انتخاب میکنه و از اون میپرسه از کجا نان بخریم تا اینها بخورن؟ و این را از روی امتحان به او گفت. این فیلیپوس با اون منطقه آشنا نبود و چیزی رو نمیدونست. به این علت خداوند از او سوال کرد تا ایمان او رو امتحان کنه و این آزمون ایمان هست. و یک مثالش رو میبینیم که خداوند چگونه در زندگی قوم خود زندگی میکنه. خداوند مرتبا ما رو امتحان میکنه و ایمان ما رو پاک میسازه و مورد آزمایش قرار میده. به این دلیل آیه 6 میخونیم، این را از روی امتحان به او گفت زیرا خود میدانست چه باید کرد. و پاسخ فیلیپوس چه بود؟ و این پاسخی که امیده کاملا عملی هست. فیلیپوس جواب داد که 200 دینار نان اینها را کفایت نکند تا یک اندکی بخورد. 1 دینار نان خرج درآمد روزانه یک نفره. پس درآمد 200 نفر که اگر نان بخریم کفایت نمی کنه تا هر یکی از این جمعیتی که اینجا هست حتی یک ذره بخوره. حتی 200 روز درآمد یک فرد رو اگه جمع کنیم و غذا بخریم نمیتونیم جمعیت رو سیر کنیم. اون پاسخی که میده کاملا عملی است. این متاسفانه وضعیت همه ما هست. فیلیپوس از این آزمون ایمان شکست میخوره، نه از لحاظ روحانی بلکه از لحاظ ایمانش، و این آزمونی که براش قرار گرفت شکست خورد. او حتی برای یک ثانیه هم نگفت که خداوند این کاملا ممکنه برای تو میتونی همه این جمعیت رو غذا بده. به نظر میرسه که فیلیپوس حتی به ذهنش هم نمیرسه و نمیگه خداوند به ما یک دستوری بده که ما چه کاری رو انجام بدیم، تو همه چیز رو میدونی و چگونه میشه این نان رو خرید، و آیا تو میخوای یک معجزه عظیم رو انجام بدی؟ آیا ما باید بار دیگر قدرت الهی تو رو شاهد باشیم؟ تو قدرتت متعال هست. فیلیپوس اینها به ذهنش نمیرسه، بلکه به طور عملی میگه ما اگر اینقدر پول داشته باشیم هم کافی نیست تا این جمعیت رو غذا بدیم، و ذهنش بیشتر از اون نمیره. و میبینیم که این مشکل حتی به آندریاس که برادر شمعون پتروس هست نیز میرسه، و این نشون میده که هیچ کدوم از شاگردان با اون پاسخ مناسب پیش نیومد که پاسخ ایمانی هست که به او ایمان داشته باشن به عنوان مسیحا. قشنگ که ایمان داشتن، ایمانشون ضعیف بود. و دوستان، آیا وضعیت ما این گونه نیست؟ وقتی که مشکلات در زندگی ما پیش میاد، وقتی که در یک شرایط سخت قرار میگیریم و ما عکس العملی نشون میدیم، گویی ما هم مثل مسلمین هستیم و خدایی نداریم و نجات دهنده ای نداریم و خدا دعای ما رو نمیشنوه، به اونها پاسخ نمیده و جایی نداریم تا نزدش بریم و کمک بگیریم، وقتی که برای ما سختی پیش میاد و مشکل پیشه، برای خود احساس همدردی میکنیم برای خودمون، دلمون به حال خودمون میسوزه و غیره. و این آزمون ایمان هست دوستان، و ما شکست میخوریم همون گونه که فیلیپوس در این آزمون شکست خورد. اما همچنان که فیلیپوس معجزات مسیح رو دیده بود، ما نیز به عنوان مسیحیان اینا رو دیدیم. در گذشته خداوند بارها دعاهای ما رو پاسخ داده و به طور تجربی برکاتش رو در زندگی داریم. اما وقتی که آزمون ایمان میاد، فراموش میکنیم که آزمون ما، ایمان ما مورد آزمون قرار میگیره تا تقویت بشه. و اگر برکات خداوند رو فراموش کنیم و به اونها فکر نکنیم، وقتی که این آزمون پیش میاد ما سریع شکست میخوریم. شاید به عنوان مثال به طور اتفاقی دوستان یا فامیل کسی نزد شما میان و شما راجع به همه چی صحبت میکنن، وقتی که اون فرد رفت یک دفعه وجدان شما بیدار میشه و میگه من کل صحبتی که با ایشون داشتم یک کلم هم راجب مسیح صحبت نکردم، راجب مسائل روحانی صحبت نکردم، فرصتم رو از دست دادم. هر وقت به ذهن من نیومد که این ممکنه یک آزمون ایمان باشه و من چنان که شایسته است مثل یک مسیحی رفتار نکردم و به عنوان یک مسیحی به خداوندم شهادت ندادم. این گونه است که در طول روز آزمون ایمان ما مورد سنجش قرار میگیره. ما فراموش میکنیم که ما نماینده چه کسی هستیم. خداوند به ما یه فیضی رو داده که این رو به دیگران برسونه. بعدن میبینیم که نه تنها فیلیپوس بلکه آندریاس نیست شکست میخوره. خداوند ما میدونست دقیقاً چه کاری رو میکنه و این رو گفت زیرا خود میدانست چه باید کرد. خداوند به این علت از فیلیپوس نپرسی چون اون منطقه رو میشناخت و غیره، بلکه این آزمون ایمان هست و این برای ما رخ میده و آیا میدونید به عنوان یک مسیحی ما مرتب مورد این آزمون قرار میگیریم تا ایمان ما قوی گرده. و اگر ما هر روز فکر نکنیم، تأمل نکنیم و خود رو مورد آزمایش قرار ندهیم، موفق نمیشیم در این آزمون ها و لذا از این فرا میگیریم. شیوهی که خداوند با فیلیپوس و شاگردانش رفتار کرد. حالا بذارید به بعضی از این آیات نگاه کنیم. بین آیه 7 و آیه 8 کلی تاریخچه‌ای وجود داره که ما در دیگر اناجیل میخونیم و احتمالاً آیه 7 که این علت از او پرسیدن و این سوال رو داد. اما قبل از اینکه به آیه 8 برسیم وقایع دیگه‌ای رخ میده که یوحنا به اونها اشاره نمیکنه. عنوان مثال مرقس فصل 6 رو نگاه میکنیم و این جزئیات رو بیشتر به ما داده میشه. آیه 32 پس تنها با قایق عازم مکانی دور افتاده شدن و به این مکان دور افتاده اومدن نزدیک بیت استا در غرب اردن. اما به هنگام عزیمت گروهی بسیار ایشان را دیدن و شناختن، پس مردم از همه شهرها پای پیاده به آن محل شتافتن و پیش از ایشان به آنجا رسیدن. چون عیسی از قایق پیاده شد جمعیتی بیشمار دید و دلش برا حال آنان به رحم آمد، زیرا همچون گوسفندانی بیشبان بودند. پس به تعلیم آنان پرداخت و چیزهای بسیار به ایشان آموخت. میبینید در اینجا صحبتی که با فیلیپوس شد، این که فیلیپوس گفت نمیشه با درآمد 200 روز اینها رو قضا داد، باز این که خداوند نزدیک غروب همه اونها رو تعلیم داده. شاگردانش نزدش آمده و گفتند اینجا مکانیست دور افتاده و دیر وقت نیست هست، مردم رو روانه کن تا به روستاها و مزارع اطراف بروند و برای خود بخرند، چون هیچی برای خوردن نداشتند. عیسی در جواب فرمود شما خود به ایشان خوراک دهید. در این نکته است که یوحنا به ما میگین آندریاس هست که گفت آیا میخواهیم برویم و 200 دینار نان بخریم و با آنها بدهیم تا بخورند؟ فرمود چند نان دارید؟ بروید و تحقیق کنید. اینجا آندریاسه. گفتند 5 نان و 2 ماهی. آنگاه به شاگردان خود فرمود تا مردم را دسته دسته بر سبزه ها بنشانند. قبل از اینکه به انجیل یوحنا برگردیم میشه از لوقا فصل 9 خوند آیه 10 و یا آیه 11. اما بسیار اینا دریافتن و از پی ایشان روانه شدند. پس عیسی آنان را پذیرفت و با ایشان از پادشاهی خدا سخن گفت و کسانی را که نیاز به درمان داشتند شفا بخشید. و سول اون روز در ساحل بیت حسدا خداوند عده زیادی را شفا میده. آیه 12 فصل 9 لوقا نزدیک غروب آن 12 تن نزدش آمدند و گفتند جماعت را مرخص فرما تا به روستاها و اطراف بروند. حالا که برگردیم به انجیل یوحنا فصل 6 و در نظر داشته باشیم اونجا که متا، مرقس و لوقا گفتن بین آیه فصل 7 و 8 هست. خداوند ایمان او رو در فصل 7 که یک طول روز معجزات و شفا بود خداوند او رو آزمون میکنه. و آیه 8 یکی از شاگردان که اندریاس برادر شمعون پتروس باشد به وی گفت و یوحنا تنها کسی است که نام شاگردان رو بیان میکنه و اندریاس که میگه در اینجا پسری است که 5 نان جو و 2 ماهی دارد. تنها یوحنا است که به ما میگه پسریه که اینها رو داره. اما اینها چه هستند برای این همه؟ آیه 10 عیسی گفت مردم را بنشانید. پس همه شاگردان مسیح در آزمون ایمانشون بسیار آهسته هستند. و دوستان عزیز، ایمان مسیحی به سختی رشد میکنه. هر روز بیاد داشته باشید که خداوند چه برکاتی به شما داده. به اون دعاهایی که پاسخ داده شده فکر کنید، خدا رو شکر کنید به خاطر اونها. و از خودتون بپرسید رفتار و برخورد شما نسبت به مردم چه بود؟ آیا شما به عنوان یک مسیحی ایمان خود رو تجربه کردی و تقویت کردی؟ و حال در این معجزه‌ای که خداوند این عده زیاد رو شفا غذا میده، ما نشانه های نجات رو دادیم. خداوند در آیه 10 یوحنا به ما میگه که مردم رو بنشانید در گروه های 100 نفری و 50 نفری. اونجا کاملا نظم خاصی وجود داره. خداوند میخواد بار دیگه به اونها بشارت کنه و راجع به توبه و پاک شدن گناهان صحبت کنه و رستگاری، اون نجات شخصی. و این معجزه ثابت میکنه کلامون رو. خداوند معجزه رو انجام میده و کلامش رو تایید میکنه. حتی به نحوه نشستن مردم و نظم و ترتیب خیلی مهمه. اینکه مردم در گروه های 100 و 50 نشستن و اینکه چگونه این معجزه صورت میگیره بر همه آشکاره. اون نان و ماهی که وجود داشت، چگونه این 5000 مرد و زن و بچه رو غذا میده و ثابت میکنه که مسیح قدرت خدایی رو دار. اگر اونجا دور هم نشسته بودن و نظم و ترتیبی نبود، ممکن بود مردم این رو نبینن. اما این نظم و ترتیب و اینکه نشستن و شاهدن چه اتفاقی رخ میده، علاوه یک درسی برای ما هست و ما نشون میده که مردم باید مطیع خداوند باشن اگه میخوان برکتی رو دریافت کنن. اونا مینشینن و مطیعن و انتظار دریافت برکتی از سوی خداوند دارن. ما نیز اگه میخوان خداوند ما رو نجات بده، مسیحی گردیم، باید نزد او بیاییم، مطیع او باشیم، توبه کنیم و خود رو کاملا وقف او سازیم و او رو نجات دهنده خود بدانیم که به خاطر گناهان ما بر صلیب جانش رو فدا کرد. ما کار انجام نمیدیم، ما اعمال نیک نمیاریم، ما خود رو نمیاریم بگیم خداوند من شایستم. نه، به عنوان گناهکار و مطیع نزد تو میام. و این که میبینیم مردم چگونه مینشینن و دریافت میکنن، این تصویری میده از رستگاری، چگونه ما اونو به رایگان دریافت میکنیم. ما هیچ کاری برای دریافت و شایسته بودن مسیحی شدن در خود نداریم. این گونه است که میبینیم مردم مینشینن و اون غذا رو دریافت میکنه. اما قبل از اون خداوند ما نانها را گرفته و شکر نموده. خداوند رستگاری رو عطا میکنیم، اما این رو پدر آسمانی باید ابتدا تایید کنیم. قبل از اینکه مسیح معجزه رو انجام بده شکر میکنیم. شکرگزاری به سوی پدر آسمانی است. آیا مسیح نبود که بر روی صلیب جانش رو فدا کرد تا رستگاری ما رو خریداری کنه؟ آیا مسیح نیست که ما رو نجات داد؟ بله، مسیح هست. و اینجاست مسیحی که شریعت رو به طور کامل حفظ میکنه و پدر آسمانی که راضی هست با مسیح و اون فدیه کاملی که برای گناهان پرداخته و اون بهای نجات و رستگاری ما رو به طور کامل پرداخته و پدره که مسیح رو میپذیره و قربانیش رو میپذیره و دعای او رو میپذیره. و حتی میبینید وقتی که مسیح میایسته و قبل از اینکه معجزه صورت گیره و اونها رو غذا بده شکر میکنه. و این پدر آسمانی است که رستگاری ما رو صادر میکنه. اون مسیح است که اون رو خریداری میکنه، رنج رو به جای ما متحمل میشه. آیه 11، عیسی نانها را گرفته و شکر نموده به شاگردان داد. خداوند از شاگردان استفاده میکنه، همچنان که در اکنون از کلیسا استفاده میکنه و از شبان، هرچند که شبان نیست که رستگاری رو عطا میکنه و ما در کلیسا این کار رو انجام نمیدیم که مثل بعضی از کلیسا که توی کلیسا مردم رو با دستمون برکت بدیم یا دست روی سری کسی بذاریم و یا شبان کلیسا دستش رو بلند کنه گویی اینه که میتونه شفا رو و یا فیض رو به مردم برسونه. نه، مسیح هست که معجزه رو انجام میده و شبان کلیسا هیچ قدرتی نداره و برابر با دیگر مردم
در کلیسا هست و شاگردان مسیح صرفا خادمین مسیح هستند، چنان که در این معجزه میبینیم شبانهای مسیح شهادت میدن بر حقانیت کلام مقدس، دلیل میارن و مردم رو تشویق میکنن و رستگاری رو مسیح به اونها میده، کسانی که جویای او هستن. و همه اینها رو به درستی در این معجزه خوراک دادن 5000 نفر میبینیم و اون نان و دو ماهی، اینها نشون دهنده پارسایی مسیح هست که به رایگان به همه کسانی که نزد او میان داده میشه به طور فراوان زمان مناسب. مردمی که شنیدن کلام مسیح رو، معنای این معجزه رو دریافتن که اون نان پاره شد و معنای اون چه بود و مسیح بدنش پاره خواهد شد، اون رنجی که در روی صلیب خواهد کشید وقتی که فدیه گناهان رو پرداخت میکنه برای قوم خودش، و مردم وقتی که غذا رو میخورن معنای اون رو در نیافتن، معجزه رو دیدن و گفتن اون کسی هست که مسیح، اون مسیحای زمینی ما هست که ما رو نجات میده از دست امپراتوری روم، اما معنای کلام مسیح رو در نیافتن. واقع شگفتی آوری هست در آیه 12، و چون سیر گشتن، کاملا از اون غذایی که بود کاملا سیر شدن. خداوند به شاگردان خود گفت و بعد نیست وقتی که 4000 نفر را غذا میده همین دستور به اونها میده، به شاگردانش، پاره های باقی مانده را جمع کنید تا چیزی تباه نشود. وقتی که میخونیم باقی مانده ها را جمع کنیم، این صرفا استخون ماهی و یا خوردنون نیست، بلکه اون توی تیکه هایی که خورد شده، تیکه هایی از نان و یا ماهی که حاضر آماده هم خورده بشن، اما مسیح اونا رو خورد کرده و دست مردم داده. پس این اشاره نمی کنه به اون باقی مانده هایی که باید دور ریخته بشه، بلکه غذایی که همچنان قابل استفاده است. و خداوند میگه پاره های باقی مانده رو جمع کنید تا چیزی تباه نشود. همچنان که میدونید 12 سبد جمع میشه از اون غذاها و فراوانی این معجزه رو میبینید که خداوند ما با این معجزه نشون میده و کلام زیادی میشه راجبون گفت. وقتی که من تازه به این کلیسا اومده بودم، شاید 45 سال پیش، وقتی که در اون زمان صحبت میکردیم و تفصیل بشارت میدادیم، عده کمی بودن در کلیسا. در جلسه بشارت انجیلی به کسانی که از کلیسا بازدید میکردن و با خودم میگفتم ما در کلاس خودمون یه عده کمی هستن و همه اونها رو من میشناسم، 45 تا 50 تا پیرزن بودن، و با خودمون میگفتیم آیا بازدید کننده ای داریم و آیا اصلا انجیل رو بشارت بدیم به بازدید کننده. و بعد به شگفتی در اومدن، زیرا بعد از چند ماه یکی از اون خانمهایی که به کلیسا میومد و اعضای کلیسا بود و اون رو میشناختم، این خانم اومد به کلیسا و به من گفت شبان کلیسا، من خدا رو یافتم. و این زن با چه زیبایی صحبت کرد، این خانمی که همیشه به کلیسا میومد، همه تعالیمو میدونست، سالها بود اکنون پیر شده اما هنوز نجات نیافته. و من به شگفتی در اومدم و یکی از گویی باقی مانده هاست. واقعا این بشارت برای اون خانم نبود، من فهمی کردم اون ایمان داره، همه دعوت میشدن اما این خانم از بین اونها نجات یافت. و میبینی دوستان عزیز، ما دعا میکنیم برای نجات مردم و خداوند با قدرتش در بین ما حرکت میکنه، اما وقتی که بشارت داده میشه این برای بازدید کننده ها، برای کسانی که نجات ندارن، اما وقتی که این رخ میده در کلیسای خودمون، در اعضایی که میان و یکی بعد از دیگری میان و میگن بعد از شنیدن بشارت انجیل ما نجات یافتیم، و میشه گفت که این باقی مانده ها واقعا نشونه داره از این، و واقعا ما نمیدونیم چه کسی که انجیل رو میشنوه نجات خواهد یافت. و بعد سالها بعد در کلیسا ما شروع کردیم به ضبط انجیل ها و صحبت هایی که بشارتی می شد و بعد اینا رو پخش می کردن، و این فرد که در کشور دیگه یه ساید و این نوار صوتی بشارت انجیل رو دریافت کرده و اونجا نجات می آبه. و می بینید اینا میشه تشبیه کرد به همون باقی مانده هایی که پخش میشه در بین مردم. و این گونه است که وقتی که ما انجیل رو ثبت میکنیم از طریق ساتلایت، از طریق اینترنت، اینا رو پخش میکنیم در بین مردم و ما نمیدونیم واقعا خداوند چگونه از اینا استفاده میکنه و مردم رو از طریق همین معجزه های ساده نجات میده. اکنون با آیه 26 نگاه کنید. در این فصل عیسی در جواب ایشان گفت: آمین آمین به شما میگویم که مرا میطلبید نه به سبب معجزاتی که دیدید، بلکه به سبب آن نان که خوردید و سیر شدید. و ببینید خداوند به اونها چه میگه. میگه برای خوراک فانی زحمت نکشید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودانی باقی است، که پسر انسان آن را به شما عطا خواهد کرد، زیرا خدای پدر بر او مهر زده است. و یهودیان آیه 28 میکنیم بدو گفتن چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آورده باشیم. واقعا نفهمیدن که اینا باید ایمان بیارن. آیه 29 عیسی در جواب ایشان گفت: عمل خدا این است به آن کسی که او را فرستاد ایمان بیاورید. عیسی مسیح خدای متعال ایمان بیارید. و اینو بعد در آیه 33 تکرار میکنه: زیرا که نام خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات میبخشد. آنگاه بدو گفتن: ای خداوند، این نان را پیوسته به ما بده. عیسی به دیشان گفت: من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. آیا متوجه این حقایق شدید دوستان عزیز؟ وقتی که خداوند این معجزات رو انجام میداد، اشاره میکنه که همه اینها مربوط به رستگاری و نجات است. هنوز البته خداوند ما بر صلیب نشده و شاگردان واقعا در نمییابند که اون مسیحایی است که باید فدیه قوم رو بپردازه و اون شاهدین معجزات و شاگردان او در میابند که تنها کاری که برای نجات باید انجام بدن اینه که به او اعتماد کنن و اوست که رستگاری رو برای اونها فراهم کرده و اوست که مسیحای واقعی و پسر خدای متعاله. شاگردان مسیح واقعا مثل ما نباید صرفا گویی به کار مسیح اعتماد میکردن. برای اونها هنوز این واقعه رخ نداده. اینا اعتماد میکنن به مسیح، به کاری که انجام خواهد داد و این معجزات به اونها نشون میده که باید کاملا به او ایمان بیارن و اعتماد کنن. مسیح از طریق معجزات به اونها میگه تنها من هستم که میتونم چیزی رو به شما بدم که هیچ کس در این جهان قادر نیست اون رو به شما عطا کنه: مغفرت گناهان، حیات جاودان. به من اعتماد کنید به عنوان نجات دهنده خود تا رستگار بشید. و این تنها کاری بود که باید انجام میدادن. اما زمانی که مسیح بر صلیب میره، اینها میبینن و در میومن که چگونه مسیح این کار رو انجام میده، چیزی که قبلا در نمیافتن. شاید بعضی از شاگردان در میافتن وقتی که به اشعیا 53 فکر میکردن و با خودشون میگفتن که مسیح باید رنج خواهد کشید، اما تعداد کمی از شاگردان واقعا این مطلب رو در میافتن. اما اگر او واقعا او اعتماد کرده بودن و ایمان داشته بودن، همین کافی بود برای نجاتشون تا زمانی که مسیح بر صلیب بره. و این نشانه های رستگاری رو ما در این معجزات میبینیم و خداوند چگونه از طریق معجزات نشون میده که او گناهکاران رو نجات میده. آیه 24: پس آن گروه دیدن که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، ایشان نیز به کشتی ها سوار شده در طلب عیسی به کفرناهم آمد. اکنون با آیه 14 نگاه میکنیم: و چون مردمان این معجزه را که از عیسی صادر شده بود دیدند، گفتند که این در حقیقت همان پیامبری است که باید در جهان بیاید. اما عیسی چون دانست که میخواهند بیایند و او را به زور برده پادشاه سازند، باز تنها به کوه برآمد. دشمنی زیادی را از سوی یهودیان و فریسیان میدید روبرو خواهند شد و احتمال این بود که رومیان بونا حمله کنن اگر میخواستن مسیح رو پادشاه سازن. اما اینا حاضر بودن، کسانی که معجزات مسیح رو دیدن و دیدن چگونه 5000 نفر رو غذا داد، حاضر بودن برای او بایستن، حاضر بودن پشت او بایستن و بگن من تو رو پادشاه میسازیم. اما این پادشاه اشتباهی بود. این پادشاهی بود که اونها میخواستن برای این دنیا و پادشاهی کاملا سیاسی. اما خداوند از قدرتش استفاده میکنه و به آسانی از بین اونها بیرون میاد، شاگردانشون رو سوار دریا میکنه به سوی کفرناهم و خود از میان اون جمعیت بیرون میاد. و مردم فکر میکنن مسیح با کشتی به اون سمت دریا اومده. و میبینید این یهودیان غیرت داشتن، غیرتشون که اشتباه بود و میخواستن اون رو پادشاه زمینی سازن و این رو حتی در این آیات میبینیم. میخواستیم با آیه 16 دقت کنیم و یکی از دلایل دیگر الوهیت خداوند رو مشاهده کنیم. اما در اینجا دیدیم که خداوند پیروانی داره که کاملا دنیوی هستن. دوستان عزیز، مطمئن فکرتون رو درست بکنید، دنبال یکی از پیروان مسیحی نباشید که صرفا مسیح رو برای چیز دنیوی میخواییم، یه دلیل دنیوی نباشه. ادهی هستن که حتی ممکنه تعالیم رو مسیحیت رو دوست داشته باشن، اما این تنها چیزی که دوست دارن، اینا دوست دارن این اطلاعات رو یاد بگیرن و معنای حیات رو، معنای زندگی رو، فلسفه زندگی رو بدونن. و این تعالیم مسیحیت همه چیز رو توضیح میده، جهان رو، وضعیتش رو، ذات آدمی رو، خدا رو، همه اینا رو توضیح میده. ادهی هستن که صرفا به اینا علاقه دارن، عاشق این حقایق هستن و اینا رو دوست دارن و یاد میگیرن، اما دنیا رو ترک نمی کنن، برای مسیح زندگی نمی کنن. به نظر میاد علاقه به نجات و رستگاری داشته باشن، تا مسیح رو خدمت کنن، تا خود رو وقف او سازن، برای او زندگی کنن. حتی میبینید در بین مسیحیان نیست چنین چیزی هست که ممکنه پیرو مسیح باشیم برای یک دلیل اشتباه، یک دلیل دنیوی. همچنین در آیات دیدیم که خداوند ایمان مسیحیان واقعی رو مورد آزمایش قرار میده، ابتدا فیلیپوس و بعد آندریاس و بعد بقیه شاگردان، و در اینجا اینها از این آزمون شکست خوردن و بار دیگر امتحان براشون پیش میاد و اونها شکست میخورن و مسیح اونها رو توبیخ میکنه، میگه وقتی که من 5000 نفر غذا دادم چند سبد جمع شد از باقی مونده ها؟ با اونها گفتن 12 بس سبد. و بعد مسیح بار دیگر 4000 نفر رو غذا میده و بعد به اونها میگه وقتی که من اون 4000 نفر رو غذا دادم چند تا سبد جمع شد؟ با اونها میگن 7 سبد. و بعد مسیح به اونها میگه شما هنوز نمیفهمید، هنوز در نیافتید که واقعا باید ایمانتون رو به کار بگیرید. هنوز وقتی که آزمون ایمانی پیش میاد به راحتی میفتید و سقوط میکنید و میبینید این ایمان ما مرتب خداوند مورد آزمون قرار میده و ما باید به نفع زندگی کنیم که اون تقویت بشه.